بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان و ایران با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امین بزرگمهر جلب می کنم.
با سلام. یک ژنرال ارتش ایالات متحده روز یکشنبه گفت نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بخشای مرکزی عراق فعالیت می کنند و شبه نظامیان شیعه را برای حمله به نیروهای آمریکایی و عراقی آموزش می دهند. ژنرال ریک لینچ گفت بر اساس اطلاعات به دست آمده 50 نفر از نیروهای سپاه قدس از مرز ایران وارد عراق شدند تا به شبه نظامیان تعلیم دهند که چگونه از خمپاره و راکت استفاده کنند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این ادعاها را رد کرده است. سعید مرتضوی گفت ما هنوز شکنجه نکردیم که بفهمید شکنجه یعنی چه. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، سعید مرتضوی دادستان کل استان تهران روز یکشنبه طی تماس تلفنی با خانواده احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، آنها را به دفتر خود دعوت کرد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دادستان تهران در پاسخ به اعتراض خانواده ها مبنی بر اینکه فرزندان ما گناهی ندارند و تحت شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده، گفت چه کسی گفته آنها شکنجه شدند؟ من باید تشخیص بدم که شکنجه شدند که میگویم شکنجه نشدند، اما هنوز شکنجه نکردیم که بفهمید شکنجه یعنی چه. تحت فشار هم اعتراف نکردند. و محافظان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اواخر سال جاری توسط محافظان دیپلمات‌های آمریکایی تعلیم خواهند دید. این اقدام بخشی از تلاش‌های آمریکا برای حمایت از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی است. وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود این تصمیم در اوایل ماه جاری گرفته است.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر که مهمترین خبرها را به اطلاع شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات دادستان کل تهران در مورد شکنجه شدن یا نشدن 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر. اعدام 3 جوان ایرانی در سابه. بحث ها پیرامون صدور گاز ایران به اروپا. و گزارش های دیگر که به اطلاع شما خواهم رساند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، صبح روز یک شنبه 28 مرداد 86 سعید مرتضوی دادستان کل استان تهران طی تماس تلفنی از خانواده های احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، 3 دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر خواست به دفتر او بروند و در جریان ملاقاتی که با آنها داشته با لحنی عصبانی و تحکم‌آمیز گفته است بارها به شما هشدار دادیم که جایی صحبت نکنید، مصاحبه نکنید، اخبار داخل بند 209 را به بیرون انتشار ندهید، با کسی ملاقات نکنید، اما شما باز کار خودتان را کردید. حالا هم دوباره بچه هایتان را منتقل کردم به انفرادی و تا رویه خود را عوض نکنید از ملاقات و تماس تلفنی خبری نیست. آقای مرتضوی در پاسخ به خانواده ها که گفتند فرزندان ما گناهی ندارند و تحت شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده گفت چه کسی گفته آنها شکنجه شدند؟ من باید تشخیص بدهم که شکنجه شدند که میگم شکنجه نشدند. ما هنوز شکنجه نکردیم که بفهمید شکنجه یعنی چه. تحت فشار هم اعتراف نکردند. نشریات موهن کار همین 3 نفر بوده و تا ندامت نامه ننویسند از آزادی آنان خبری نیست. سعید مرتضوی در پاسخ به سوال خانواده ها که پرسیدند پس دستور رئیس قوه قضایی چه می شود؟ گفت دستور رئیس قوه قضایی به من مربوط است، نه به شما. از این به بعد هم حق دیدار با هیچ کس را ندارید، نه مقام سیاسی و نه مقامات مسئول. و فقط باید رویه خود را عوض کنید تا دوباره اجازه ملاقات و تماس تلفنی بدهم. فرزندان شما هم باید ندامتنامه بنویسند تا آزاد شوند. همین. علی نیکو نسبتی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا ابراز نگرانی می‌کند که به رغم دستور رئیس قوه قضاییه ممکن است این پرونده به مسیر دیگری بیفتد. علی نیکو نسبتی:
متاسفانه شاهد اون هستیم. خلاف دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری آزادی این دانشجویان و بررسی مسئله شکنجه، آقای متظم روز سراتی بیان کرده که نشون میده که دادستان تهران در تلاش هستش که مسیر پرونده رو به سمت دیگری سوق بده و نتایجی برسه که از قبل خودشون در نظر گرفته بودن. ما بارها اعلام کرده بودیم که دستگاه قضایی کشور دارای نقاط ضعف فراوانی هست و بارزترین نمونش و شاهدش اون هستیم که به این صراحت دادستان تهران اصالت رو بیان میکنه که شاید در هر نقطه از دنیا اگر این صراحت بیان بشه علیه اون شخص اقامه دعوا بشه در مورد پیگرد قانونی قرار بگیره.
آقای نیکو نسبتی، این صحبت آقای مرتضوی یه جور تایید ضمنی صحبت‌های یا نامه‌های دانشجویانی که میگن شکنجه شدن نیست؟
اصلا شکنجه رو بارها دانشجوها مطرح کردن و سخنان امروز آقای مرتضوی نشون میده که این افراد به هیچ عنوان نمیخوان اجازه یک نوع تحقیقات مستقل در این زمینه رو بدن. ما بارها خواهانمون شدیم که فوکلا و پزشکان مستقل به بررسی این مسئله بپردازن. شاید در روزهای گذشته و هفته گذشته میزانی از امیدواری به وجود اومدش که دستور بررسی این مسئله صادر شد، اما صحبت های امروز نشون میده که گروهی میخوان هر جوری شده جلوی بررسی این قضیه رو بگیرن. دانشجویانی که آزاد شدن دلایل موثقی ارائه کردن به مراجع قانونی در ایران مراجعه کردن و بحث شکنجه رو مطرح کردن و ما امیدواریم هر چه زودتر این مسئله بررسی بشه تا با عواملی که این اقدامات انجام دادن برخورد بشه.
آقای مرتضوی، خب به هر حال حتما دیدن این نامه ها رو و میدونن که دانشجویان از چه اعمالی به عنوان شکنجه نام بردن و وقتی که میگن که شکنجه نشدن که بفهمن شکنجه یعنی چی، یعنی در واقع تکذیب نکردن نامه های قبلی دانشجویان رو.
بکنید، شاید ساده ترین نوع شکنجه که در ایران میشه سلول انفرادی هستش که ما نسبت به این مسئله بارها اعتراض کردیم و اینکه آقای مرتضوی این مسئله تکذیب نکردن، ما خیلی خوشحال میشیم که ایشون منظورشون رو به طور واضح بیان کنن که منظور از شکنجه نظر ایشون چی هست. ساده ترین نوع شکنجه که در بسیار نقاط دنیا جرم تلقی میشه سلول انفرادی هستش که کلیه افراد بازداشته در مدت‌های مدیدی در سلول‌های انفرادی بودن. چشم بند ضرب و شتم‌هایی که در بسیاری از قوانین دنیا جرم هست و حتی در قوانین ایران هم جرم میباشد، اینها مورد این مسئله قرار گرفتن و ما خیلی خوشحال میشیم که مرتضی به صورت صراحتا بیان کنه که منظورشون از این اظهارات چی بوده. این دانشجویان شکایت مطرح کردن و بهترین راه این که واقعا چه نوع شکنجه‌ای بوده و چه برخورد با اینها شده این هستش که پزشکان و وکلای مستقل این پرونده رو بررسی کنه.
محمود مقیمی، محمد شارعی و داوود شارعی که به زنای عرف متهم بودند صبح روز یک شنبه به دار آویخته شدند. فرشید جهانی، وکیل مدافع این ستن، در گفتگو با رادیو فردا میگوید موکلان او در خرداد ماه سال گذشته بازداشت شدند و جزو افرادی که اخیراً طی عنوان اراذل اوباش دستگیر میشوند نبودند. مهدی جاوید از رادیو فردا در گفتگو با آقای جهانی از او در این مورد پرسیده است.
آقای جهانی، گزارش هایی هست مبنی بر اینکه شاکی پرونده طی دادگاه سخنان ضد نقیضی گفته. آیا این گزارش ها صحت داره و اگه صحت داره این سخنان ضد و نقیض چیا بودن؟
بله، خدمتتون عرض شد که شکایت از طریق خانمی بوده که مدعی به اون بودن رابطه خودش با موکلین من بوده که البته موکل من در باب آدم ربایی تبرئه شده و مفهوم این جمله این هست که شروع ارتباط این آقایون و خانم ها در واقع به عنف نبوده، یعنی با رضایت بوده. دقیقا در مراحل اولیه بازجویی شاکی اعلام کرده که دست بنده رو و چشم من رو از تهران ساعت 10 شب بستن و من رو اعزام کردن به ساوه. بحث حقوقی داره این مسئله. ببینید، زمانی که تلفن همراه این خانم شاکیه همراهش بوده، طبق اون پرینت مکالماتی که خود دادگستری استعلام کرده و الان رو پرونده هست، ایشون ساعت 10 شب روز 18/3 بعد از اینکه ایشون ادعا میکنه دست و چشمش بسته بوده، ایشون چندین مرحله با چندین شماره تماس گرفته، حتی با منزلش چندین مرتبه صحبت کرده. بنابراین چطور ممکنه یه نفر دستش بسته باشه و چشمش هم بسته باشه و بتونه چندین شماره بگیره و چندین مرحله صحبت کنه؟ خیلی مهمتر از این، اینکه این تلفن دستی و همراه ایشون از ساعت 10 شب تا بامداد روز آینده اصلا در اختیارشون بوده. تعجب میکنم که موکلین من به عنوان کسی که قصد جنایت داشتن، چطور این وسیله ارتباطی مهم رو که میتونسته موجب افشای جرم بشه رو از مجنی علیه خودش نگرفته. این خیلی مهمه.
به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، زن جوان شاکی پرونده زمانی که قاضی از او پرسید با چشمان بسته چطور متوجه شده که در ساوه است، وی در پاسخ داد از انارهای روی درخت، در حالی که در آن فصل اناری روی درخت وجود نداشت.
متاسفانه دادگاه چه در مرحله اولیه چه در مرحله دوم به مدافعات من توجهی نکرد. به این دلایل ما متاسفانه رسیدگی نشد و تحت یک شرایط خاصی در واقع موکلین من اعدام شدند.
این سه جوان که در خرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، در کلیه این مراحل بازجویی اتهام‌های وارده را رد کردند و تنها در اداره آگاهی حاضر به اعتراف شدند. اما پس از آن اعترافات خود را رد کرده و آن را ناشی از فشارهای وارده اعلام کردند. آیا موکلین شما پیشینه جنایی داشتند؟
خیر. به هیچ وجه، و حتی یکی از اونها هم اولاد در واقع تنها پسر خانواده است. بعد ما یه توماری رو از تمام کسبه بازار ساوه جمع کردیم که همه اینها مشهور به در واقع حسن اخلاق هستن و نمیدونم چرا. حتی ما تبصره 18 ماده 18 تقاضا کردیم از دیوان عالی کشور که رسیدگی مجدد بکنه. متاسفانه این فرصت هم داده نشد و متاسفانه اجرا شد.
در گزارش ها آمده بود که حکم اعدام محمود مقیمی، محمد شارعی و داوود شارعی پیش از موعد به اجرا گذاشته شد. وکیل مدافع این ستن این گزارش ها را رد می کند.
حکم پیش از موعد اجرا نشده بوده. حکم قطعی بوده و بایستی اجرا می شد. ولی تصور من اینه که اگر این حکم به تأخیر می افتاد، شاید می تونستیم از طریق رئیس متهم قوه قضاییه یا داستان متهم کل کشور حداقل تأخیر و یا توقف بگیریم که در مرحله ماده 18 اصلاحی شاید اصلا قضاتی که رسیدگی کردن تبرئه میدونن به چندین جهتی که در واقع همش دلالت بر بیگناهی موکلین من بوده. و چون مستظر هستید جرم زنای به عنف جز حدود قانون از تعذیرات و این حدود در واقع به محض اینکه با کوچکترین شبهه، یعنی کوچکترین چیزی که قاضی رو ذهنشو مشغول بکنه که این اتفاق نیفتاده، قاضی بایستی از اجرای حد در واقع شرعی صرف نظر بکنه. این چیزیه که خود فقها هم بهش اعتقاد دارن، ولی متاسفانه این اصلا مورد توجه قرار نگرفت. بیشتر اعتراض من در این خصوصه که متاسفانه بی‌دقتی شدن.
اعدام‌های روز یکشنبه در میان انتقادهای اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری از روند اعدام‌های اخیر در ایران صورت گرفت. سازمان عفو بین‌الملل ایران را از جمله کشورهایی اعلام کرده که از بیشترین آمار اعدام برخوردارند. در یک ماه اخیر دست کم 34 نفر در ایران و بسیاری در ملأ عام به دار آویخته شدند. به این ترتیب با توجه به آمار عفو بین‌الملل، تعداد افراد اعدام شده در ایران در سال جاری میلادی به دست کم 150 نفر می‌رسد. ایران انتقادهای کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی را مداخله در امور داخلی خود خوانده و اتهام‌ها مبنی بر نقض حقوق بشر را رد می کند.
گزارش مهدی جاوید بود از اعدام سه جوان ایرانی که روز یک شنبه صورت گرفت. مهدی جاوید با فرشید جهانی وکیل مدافع این ستن گفتگو کرده بود و آقای جهانی معتقد بود در روند رسیدگی به دفاعیات وی دادگاه به کار خود ادامه داده است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در کتاب تازه خود با عنوان به سوی سرنوشت نوشته است در سال 1363 آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی موافق بوده است. اما این ادعای آقای رفسنجانی با واکنش تند روزنامه‌ها و سایت‌های حامی دولت آقای احمدی نژاد روبرو شده است. دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این زمینه به چند پرسش پاسخ گفته است. آقای دکتر زیبا کلام، به عقیده شما ریشه شعار مرگ بر آمریکا که تبدیل به یکی از شعارهای رسمی جمهوری اسلامی شده چی هست؟
یک نگاهی هستش که شعار مرگ بر آمریکا رو در حقیقت جزء جوهره، گوهره و ذات انقلاب اسلامی ایران میدونه. یعنی معتقده که انقلاب اسلامی ایران یک تضاد بنیادی، جوهری و ماهوی با آمریکا داره و صرف نظر از اینکه آمریکا چیکار بکنه و نکنه، این تضاد همچنان پابرجا و باقی خواهد موند. این نگاهی هستش که بسیاری از اصولگراها دارن، بسیاری از محافظه‌کارا دارن. قبل از اونها مجاهدین خلق داشتن، چریکای صدر خلق داشتن، حزب توده داشت و در مجموع نگاهی هستش که یادگار تفکر شکل مارکسیستی هستش. یعنی پلواقع نگاهی که الان به اصولگراها و محافظه‌کاران یا جناح راست در ضدیت با آمریکا دارن، این نگاه برگرفته از اسلام و انقلاب اسلامی نیستش، میراث در حقیقت مارکسیستا هستش.
با توجه به اینکه به قول آیه هاشمی رهبر انقلاب هم با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بودن و خب آیه رفسنجانی هم به هر حال اون موقع مرد شماره دو نظام بودن، چرا عملا این اتفاق نیفتاد، این شعار حذف نشد از شعارهای انقلاب؟
برای اینکه گروه های رادیکال، گروه های چپگرا، گروه های مارکسیستی که شعار مرگ بر آمریکا رو مطرح کرده بودن، این شعار به تدریج از اونها به سرریز شده بود و جریانات اسلامگرا را فرا گرفته بود. یعنی فلواقع در سالهای 60، 61، 62 این فقط دیگه گروه های مارکسیستی نبودن که شعار مرگ بر آمریکا میدادن و شعار ضدیت با آمریکا میدادن. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام هم همین شعار رو میدادن، دفتر تحکیم هم همین شعار رو میداد، بخش هایی از ملی مذهبی هم همین شعار رو میدادن، حزب جمهوری اسلامی هم همین شعار رو میداد. یعنی دیگران هم فلواقع اومده بودن این شعار رو برای خودشون الگو کرده بودن و به تبع مرحوم امام خمینی اگرچه که خودشون غالبا اعتقادی به اینکه واقعا ضدیت با آمریکا و تنش با آمریکا و به قول معروف مرگ بر آمریکا جزئی از نظام نیست، جزئی از انقلاب اسلامی نیست، اما با توجه به این جوی که در جامعه به وجود آمده بود و به خصوص جنگ با عراق هم دامن میزد، نمیشد که ایشون بیان و بگن که ما دیگه شعار مرگ بر آمریکا ندیم.
آقای دکتر عذر میخوام، الان که اون جو وجود نداره، چرا این شعار تا به امروز ادامه پیدا کرده؟
درست میگی، شما در سطح جامعه وجود نداره. یعنی الان بسیاری از نیروهایی که در گذشته معتقد به ضدیت با آمریکا بودن، معتقد شعار بر مرگ بر آمریکا بودن، امروز دیگه این اعتقاد رو ندارن. تمامی اصلاح طلباب، آقای موسوی خوینی ها، آقای جروبی، تمام اصلاح طلباب وقتی شما میدید به عقب 10 سال پیش، 15 سال پیش، یه بند فلواقع شعار مرگ بر آمریکا میدادن و ولی خب امروز این شعار نمیدن. منتها این تحول هنوز در بین جناح راست و محافظه کاران صورت نگرفته، اما من این تردیدی ندارم که به تدریج در میون جریانات اصولگرا هم صورت خواهد گرفت.
این شعار مرگ بر آمریکا تا الان چه هزینه هایی برای منافع ملی ما داشته؟
هزینه گزافی رو از محل منافع ملی کشور هزینه کرده. اینو به اشکال مختلف فلواقع میشه دید. یک کمترین نمونهش همین بحث هسته‌ای هستش. شما نگاه کنید ببینید کشورهای دیگری هستن که اینها برنامه هسته‌ایشون رو بردن به جلو و از مجامع بین المللی، سازمان بین المللی انرژی اتمی، کشورهای پیشرفته هم کمک گرفتن و یک دونه از مشکلات و مسائلی رو که ما فلواقع داشتیم اینا نداشتن، نه تحریم شدن، نه مشکل دیگری پیدا کردن، همه جور هم فلواقع کمک گرفتن. تکنولوژی فوق العاده پیشرفته‌ای هست، در حالی که ما یه تیکش رو از اونجا گرفتیم، یه تیکش رو خودمون فلواقع سرهم کردیم و حالا معلوم نیستش که واقعا چقدر تکنولوژی ما استفاده کردیم پیشرفته و به لحاظ اقتصادی مقرونه به ضعفه هستش.
گفته می شود ایران طی چند سال آینده با بحران انرژی به ویژه در زمینه گاز مواجه خواهد شد. آرش ایرانی گزارش می دهد.
وزیری هامانه وزیر سابق نفت جمهوری اسلامی در حاشیه مراسم تودیع خود به مسئله بحران انرژی در کشور پرداخته است. رادیو ایران 28 مرداد ماه در این باره گفت:
وزیری هامانه وزیر سابق نفت درباره آینده سوخت کشور گفته تا 15 سال آینده ذخایر انرژی ایران با وضع کنونی مصرف سوخت ته‌نشین میشه و بحران به وجود میاد و من حاضرم درست بودن این پیشبینی رو ثابت کنم.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز یک روز پیش از این خبر داده بود که ایران حداقل در 10 سال آینده گازی برای صادر کردن ندارد. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد داده‌های شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب نشان می‌دهد که بخش عظیمی از ذخایر گازی کشور در کلاهک‌های گازی مخازن نفت و نیز محلول در نفت است که استحصال آنها به مرور زمان و پس از ده‌ها سال امکان پذیر است. با ارزیابی سرعت اجرای طرح‌های توسعه میادین گازی کشور و حجم نیازهای داخلی از جمله مصارف خانگی، تجاری، نیروگاه‌های برق و پتروشیمی، به نظر می‌رسد حداقل در 10 سال آینده گاز اضافی جهت صادرات وجود نداشته باشد. بنابراین محدودیت ظرفیت تولید و انتقال گاز طبیعی کشور، تراز منفی آن ایجاب می‌کند که صادرات گاز از اولویت‌های تصمیم‌گیری کشور خارج شود. در همین ارتباط روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله روز یکشنبه خود زیر عنوان صادرات گاز رویایی به رنگ افسانه نوشت: سناریوی صادرات گاز این روزها به یک دلمشغولی اساسی در میان مسئولان اقتصادی دولت نهم تبدیل شده است و هر روز نمایه‌های بیشتری مبنی بر انتقال گاز ایران از آسیا تا اروپا در اختیار رسانه‌های خبری قرار می‌گیرد. اما اینکه آیا واقعاً در بستر انرژی ایران چنین استعدادی برای حراج منابع انرژی وجود دارد یا خیر، پرسشی است که هنوز مسئولان اقتصادی تمایلی برای پاسخ به آن نداشتند. در این رابطه دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس حرف آخر را زد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که هر اقتصاد و یا واکاوی منحنی‌های اقتصادی بدون ماهیت دولتی می‌تواند یک گناه و یا عبور از ایدئولوژی‌های اقتصادی محسوب شود، طرز تلقی مرکز پژوهش‌های مجلس از نقشه جغرافیایی انرژی ایران را شاید نتوان با آسودگی به بایگانی ارسال کرد. به نظر می‌رسد باید به کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حق داد. در حال حاضر حتی چاه‌های نفتی ایران نیز به دلیل عدم تزریق به موقع گاز در خطر قرار دارند. مطالعات موجود نشان می‌دهد که در سال 77 به طور میانگین هر روز 67.5 میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق می‌شد و در حال حاضر حدود 80 میلیون متر مکعب تزریق گاز وجود دارد، در صورتی که اگر همه چیز به خوبی پیش می‌رفت در شرایط فعلی باید روزانه 340 میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق می‌شد. این ارقام به وضوح شرایط جریان انرژی ایران را نشان می‌دهد. حتی اگر ضعف‌های دیپلماسی اقتصادی را نیز فراموش کنیم، باز باید با قاطعیت پرسید که آیا واقعاً می‌توانیم در فضای اقتصادی امروز ایران گاز به کشورهای متعدد جهان صادر کنیم؟ آرش ایرانی، تهران.
در آستانه دیدار رهبران سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک در استان کبک کانادا، پیش بینی می شود ده‌ها هزار کانادایی در اعتراض به برخی سیاست‌های این پیمان منطقه‌ای دست به راهپیمایی بزنند. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های کانادا از حضور بیش از ده‌ها هزار معترض به اجلاس امنیت و رفاه رهبران کشورهای آمریکای شمالی در استان کبک خبر می‌دهند. بسیاری از گروه‌های معترض تداوم گفتگوهای سران کشورهای کانادا، مکزیک و ایالات متحده را قدمی به سوی الحاق کشورهای آمریکای شمالی و یک جامعه متحد در این قاره می‌دانند و آن را تهدیدی برای استقلال و امنیت ملی کانادا تلقی می‌کنند. دیدار سه دولتمرد کانادا، ایالات متحده و مکزیک که قرار است در اجلاس دو روزه امنیت و رفاه آمریکای شمالی در کبک برگزار شود، با اعتراض گروه‌های مختلفی روبرو شده است که طی هفته‌های گذشته تظاهرات و اعتراض‌های گسترده‌ای را تدارک دیدند. کریستین جونز رئیس ائتلاف صلح کانادا در این مورد به تلویزیون کشور گفته است الحاق مقررات تجاری کشورهای آمریکای شمالی همچون محافظت از محیط زیست و مقررات ویژه شرکت‌های اقتصادی عظیم استانداردهای امنیتی در کانادا را به شدت کاهش خواهد داد. این در حالی است که دولت فدرال کانادا اعلام کرده است گسترش تبادلات بازرگانی و موافقت‌نامه‌های سه جانبه کشورهای آمریکای شمالی و توسعه توافقنامه دو ساله مشارکت رفاه و امنیت بین کانادا، مکزیک و ایالات متحده، سطح تدابیر امنیتی در مرزها، حمل و نقل کالا و عبور و مرور مسافران را به طور جدی افزایش خواهد داد. اجلاس سالانه رهبران کانادا، ایالات متحده و مکزیک که روز دوشنبه با حضور هیئت‌های بلندپایه امنیتی و اقتصادی سه کشور کار خود را آغاز خواهد کرد، قرار است بر موضوعاتی همچون انرژی، خطر تروریسم، افزایش امنیت در مرزها و چالش‌های عمده بین‌المللی در کشورهایی همچون ایران، افغانستان، بحران صلح خاورمیانه، تجارت جهانی و تغییرات شدید جوی متمرکز شود. گرچه دیدارهای پشت پرده استفان هارپر نخست وزیر کانادا، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و فیلیپ کالدرون رئیس جمهور مکزیک بر توافقهای سه جانبه متمرکز خواهند شد، اما ملاقاتهای خصوصی این رهبران بر چالشهای جدی همچون محدودیتهای سفر شهروندان کانادا و مکزیک به آمریکا و درخواست دولت مردان واشنگتن مبنی بر ارائه گذرنامه برای ورود به مرزهای این کشور نیز در این اجلاس دو روزه مطرح خواهند شد. دیدارهای این اجلاس دو روزه پشت درهای بسته در شهر کوچکی در حومه استان کبک تحت تدابیر امنیتی شدید و با حضور 30 تن از برجسته ترین مردان اقتصادی جهان برگزار خواهد شد. مریم اقوامی، ترانتو.
علاقمندان به دنیای ورزش اکنون می توانند به گزارشی در مورد رویدادهای این عرصه توجه فرمایند.
سومین هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه با برگزاری سه دیدار به پایان رسید که طی آنها داربی شهر منچستر را تیم منچستر سیتی به سود خود به پایان برد و دو بازی آرسنال با بلکبرن و لیورپول با چلسی با نتیجه مساوی به پایان رسید. در این بازی‌ها تیم منچستر سیتی با یک گل میهمان صاحب نام خود منچستر یونایتد را با شکست بدرقه کرد. آرسنال در خانه بلکبرن به نتیجه مساوی 1-1 رسید و در آخرین دیدار یک شنبه شب چلسی در زمین لیورپول با همین نتیجه یعنی 1-1 به کار خود پایان داد. تورس بازیکن اسپانیایی تیم لیورپول در دقیقه 16 هم برای این تیم گل زد، اما فرانک لامپارد بازیکن خط میانی چلسی در دقیقه 62 موفق شد کار را به تساوی بکشاند. در جدول ردبندی لیگ برتر فوتبال جزیره تیم منچستر سیتی با کسب 3 پیروزی پی در پی با 9 امتیاز در صدر قرار دارد. چلسی با 7 امتیاز دوم است و دو تیم ویگان اتلتیک و اورتون با 6 امتیاز در ردیف‌های سوم و چهارم ایستاده‌اند. تیم منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش لیگ برتر انگلیس هم با کسب فقط 2 امتیاز در ردیف 16 جای گرفته. هفته دوم مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان هم شنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آنها هامبورگ با تکل فاندرفارد میهمانش بایر لورکوزن را مغلوب کرد و بوخوم با نتیجه 2-1 در زمین انرژی کاتبوس به برتری رسید. در جدول ردبندی بوندسلیگا تیم بایر مونیخ با کسب 6 امتیاز و معدل گل به اضافه 7 در صدر ایستاده و هامبورگ با 6 امتیاز اما معدل گل به اضافه 2 در مکان دوم قرار دارد. سه تیم 4 امتیازی شالکه، آرمینیا بیلفلد و بوخوم هم به ترتیب در ردیف‌های سوم تا پنجم جای دارند. و تیم منتخب فوتبال ارامنه تهران در اولین مسابقه خود در بازی‌های ورزشی ارامنه جهان در ایروان به تساوی دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این مسابقه تیم منتخب ارامنه تهران در مقابل تیم منتخب روسیه به تساوی بدون گل رسید. طبق برنامه اعلام شده تیم فوتبال ارامنه ایران روز دوشنبه با تیم منتخب ارامنه آمریکا دیدار می‌کند و روز سه‌شنبه هم به مصاف تیم گرجستان خواهد رفت. طبق این گزارش مارکار آقاجانیان سرمربی تیم فوتبال ارامنه ایران در مسابقه این تیم در برابر روسیه از نحوه قضاوت داور این مسابقه انتقاد کرد و مدعی شد که داور یک گل 100% تیم ایران را به اشتباه آفساید اعلام کرده است. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، پیش از پایان مجله خبری نیمه شب به یک خبر توجه فرمایید. به گفته پلیس ترکیه یکی از هواپیما ربایان روز شنبه در اردوگاه القاعده تعلیم دیده بود و قصد داشت هواپیما را به ایران ببرد تا از آنجا به القاعده در افغانستان ملحق شود. عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.